داشت این قیمت رو اعلام بکنه که باعث کاهش سطح زیر کشت بشه. اما خب ما اون پیگیری ها و در واقع اصراری که داریم بر اینکه دولت مرتکب تخلف قانونی این رو مرتب پیگیری هست.
یعنی طبق روال همیشه از صداقت و سادگی کشاورز باید سوء استفاده بشه در اصل.
آقای قدوسی شما صحبت دارین؟
من اون فکر میکنم من جلسه هم دارم الان سر مجلس.
باشه آقای پاپوزاده چند دقیقه دیگه مزاحمتون هستیم و بعد
اگه اجازه چون امکانش نیست من الان پیشنهاد دارم
بسیار خوب متشکرم آقای پاپوزاده موفق باشین خدا نگهدارتون باشه. خب آقای قریشی شما بفرمایید نکتتون رو.
خیلی متشکرم با عرض سلام مجدد خدمتتون عرض کنم که پارسال همین جلسه بود اتفاقا در همین رادیو گفتگو بنده عرض کردم قیمت امسال یعنی همین امسالی که الان هست قیمت سال گذشته باید 1000 و 2000 تومان خود خود خوش حساب کردیم 2000 تومان بود چون مبنا رو باید بگیریم یکی با قول معروف هزینه های تمام شده نرخ تورم و در نهایت یه چیز دیگه هم که باید در نظر بگیریم قیمت جهانی گندمه. این خیلی مهمه که کسی اشاره نکرد. الان باید دید که آقا خب اگر گندم تولید کم بود و نیاز جامعه رو به قول معروف تضمین نکرد و نتونست نیازها رو برطرف کنه پس باید از خارج وارد بشه. خب این جایگزین قیمتش چنده؟ به چه قیمتی میخوایم حساب کنیم؟ اینو باید حساب کنیم. یکی از فاکتورهایی که باید در نظر بگیریم این هستش و بنابراین دو تا نکته است. اتفاقا من همین قبل است که بیام با دوستان زیادی مشورت داشتم که چه نقطه نظراتی دارند. یکی این بود که به موقع اعلام بشه و در ضمن قیمت با توجه به هزینه های انجام شده و نرخ تورم و قیمت جهانی یه قیمت منصفانه اعلام بشه که اگرم بخواید الان حساب کنیم برای سال آینده بنده پیشنهاد میکنم حداقل کیلو 250 تومان یعنی تونی 2500 تومان برای سال آینده در نظر گرفته بشه که این به هر حال حداقل یعنی کف قیمته.
کیلوی 2500 منظور شما؟
کیلوی 2500 بله بله.
آقای سید مصطفی این تعیین قیمتی که اینقدر داریم ازش صحبت میکنیم الان روند تعیین قیمت چه شکلیه؟ کی تعیین میکنه؟ کجا؟
ببینید من تو مقدمه عرایزم عرض کردم که تمام دولت‌ها در دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته دلیل پیشرفتشون قدرت قوت مردم بوده. اگر شوروی اون زمان سقوط کرد به خاطر اینکه ضعف در تأمین منابع غذایی مردمش داشت و مجبور بود دست به سوی آمریکا دراز بکنه، به همین جهت سقوط کرد. من راجع به این موضوع الان خدمتتون تموم میکنم ولی راجع به سوال شما ما یه سازمانی داریم به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. مصرف کنندگان اول اومده، تولید کنندگان دوم اومده. در این سازمان یک اساسنامه‌ای وجود داره، یعنی مدیران این سازمان بایستی بر اساس مقررات اساسنامه‌ایشون کار بکنن. این سازمان وظیفه قیمتگذاری روی کالاهایی که پر اهمیت هست باید اقدام بکنه. محصولات کشاورزی مهمترین این هاست.
پس نقش شورای اقتصاد چیه این وسط؟
شورای اقتصاد مجموعه ای از وزرای اقتصادی هستن که باید منابع رو برای این سازمان ها تأمین بکنن. حالا بگذاریم که اصلا در بخش دولت وظایف مقلوط شده در هم و اصلا معلوم نیست که کی چه کاری رو باید انجام بده. سازمان حمایت وظیفش قیمتگذاری کالاست، اجرای اون در بخش دامی به عهده شرکت پشتیبانی امور دامه. ما قبلا یک شرکت بازرگانی دولتی داشتیم به نام GTC معروف بود، این شرکت وظیفه خرید گندم، جو، ذرت اینجور مسائل رو به عهده داشت. امروز این سازمان وجود داره ولی ما اصلا نمیشنویم که GTC تا حالا چیزی رو وارد کرده باشه به نام ذرت یا در اختیار دامدارا گذاشته باشه.
سازمان بازرگانی که هنوز وجود نداره، تازه طرحش داره.
نه GTC هست، شرکت بازرگانی دولتی وجود داشته الانم هست.
فکر کردم اشارتون به بحث سازمان بازرگانی و وزارت بازرگانی که تازگی مطرح شده هست.
نخیر، ببینید من اصلا میخوام اونا رو بذارم کنار. سازمان حمایت میاد یه قیمتی رو میذاره، باید اون قیمت توسط مباشرش انجام بشه. اصلا این قابل قبول نیستش که پول نداریم، اعتبار نداریم، حالا ببینیم کی از کجا میخواد یه منبعی رو تامین کنه. دولت همه اینا رو میدونه. امروز تولید کنندگان بخش ما، بخش مرغداری، زندگیشون به باد فنا رفته به خاطر عدم ایفای تعهداتی که باید سازمان حمایت و شرکت پشتیبانی امور دام، وزارت کشاورزی که خودش تا یک ماه پیش مسئولیت تنظیم بازار در این بخش رو به عهده داشته، و بعدش هم وزارت سمت که بتونه نیازهای تولید کنندگان رو تأمین بکنه.
بله.
من خواهشم از آقای پاپیزاده این هستش که یک مقداری مجلس با قدرت بیشتر از اختیارات خودش استفاده بکنه. منابع ندارم براشون منابع تعریف بکنن و بخواد که این کار انجام بشه. توسعه کشاورزی فقط بر اساس خرید تضمینی صورت میگیره.
تنها ابزار از نظر
تنها ابزاری که در دنیا پذیرفته است خرید تضمینی است. ما عملا داریم به مردم میگیم، آقا به تولید کننده میگیم که تولید نکنید چون ما پول نداریم، اما پول داریم واردات بکنیم.
خیلی متشکرم آقای ملک‌زاده. حالا انتقاد هم از دولت کردن، اما میدونم که توی تعیین قیمتی که برای آخرین بار مطرح بود، مثلا دولت و وزارت کشاورزی پیشنهاد افزایش 30-50% رو مثلا برای گندم داده بود که البته اون مرجع تصمیم گیر موافقت با این موضوع نکرده. آیا فکر میکنید که دیدگاه دولت متفاوت هست از اون شورا یا سازمانی که این تعیین قیمت رو انجام میده یا خیر؟
حضور شما عارضم، همون جوری که در قانون تضمین خرید محصولات هم اومده و وزارت جهاد را مکلف کرده برای تعیین این قیمت، این نیست که خود وزارت باید کارشناساش این کار انجام بدن. قاعدتا این در قانون افزایش بهره‌وری هم اومده که وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی و صنوف مربوطه باید قیمت محصولات را به طور عادلانه و منطقی و کارشناسی شده تعیین بکنه.
الان اصلا اونها مشارکت ندارن در تعیین قیمت.
الان ما تشکل‌هایی هستیم که در اصل به عنوان مثال نظام صنفی کشاورزی یک بلی. تشکل قوی امروز برگرفته از سیاست دولت و نمایندگان به حق کشاورز که با انتخابات میان این کار را انجام میدن. به هیچ وجه تا حالا نشده که در بحث قیمت گذاری محصولات دعوتنامه ای اصلا برای ما اومده
اگر
باشه.
اگر حضوری هم نگیم، حتی ازتون نخواستن که مثلا قیمت تمام شده رو
ما خودمون اعلام میکنیم. یعنی حتی میایم آنالیز این محصولات، قیمت ها رو میایم، تمام هزینه ها رو مشخص میکنیم با جداولی که اختصاصی برای هر محصول داریم، هزینه های تمام شده رو مشخص میکنیم، آنالیز میکنیم، قیمت تمام شده یک محصول را ارائه میدیم. ولی خب مطمئن هستیم نه این قیمت ها رو لحاظ میکنن، نه در جلسات از ما دعوت میشه و نه نظر خود تولید کنندگان که در اصل صاحب این تولیدات هستن و باید خودشون تعیین کننده باشن، به هیچ عنوان گرفته نمیشه. ما باید طبق قانون بر اساس هزینه های تمام شده و تورم و با قولن حالا به گفته آقای قریشی با توجه به قیمت جهانی باید اینا رو مشخص بکنیم، ولی متاسفانه عزیزان ما توی شورای اقتصاد میان بر اساس منابع دولت میخوان مشخص بکنن. یعنی ما این فکر نمی کنیم که امروز توی کشور ما که نزدیک به 5 میلیون نفر بهره بردار بخش کشاورزی داریم و اینا خانواده های حداقل 5 نفری دارن و برای تامین معاش اینا دارن زحمت میکشن که کسب درآمد داشته باشن، اینو لحاظ نمی کنیم که باید زندگی اینا به هر حال تامین بشه، معاششون تامین بشه. ما میگیم با توجه به اینکه آقا منابع ما اینقدر، قیمت گندم رو میتونیم تا این حد بزنیم. منطق اصلا حکم نمی کنه که ما همچه کاری رو انجام بدیم.
من قبل از اون که وارد بحث تبعات ناشی از این تصمیم گیری ها بشم، از آقای قریشی و آقای سید مصطفی هم به عنوان به نمایندگان بخش خصوصی بپرسم که واقعا همینطوری که آقای ملک‌زاده گفتن، یعنی هیچ مشارکتی از شما در تعیین قیمت یا بحث مرتبط با خرید تضمینی نشده آقای قریشی؟
من 100% فرمایشات آقای ملک‌زاده رو تایید می‌کنم، چون درست می‌فرمایند هیچ نوع تماسی گرفته نشده، هیچ نظرخواهی نشده و فقط و فقط همون کمیسیون حالا بر اساس چه داده هایی خودشون تصمیم میگیرن اونو بنده بی اطلاعم که از کجا قیمت میارن، ولی به هر حال خیلی منطقیه که به هر از کشاورز، از صاحب کالا، حالا این میتونه هم مرغدار باشه هم میتونه کشاورز باشه، آقا قیمت شما چنده؟ از اون اتحادیه، از اون سازمان، از نظام صنفی مربوطه برات سوال کنم بپرسن که آقا قیمت چنده، نظر شما چیه؟ و اون نظر رو نمیگم حتما اون رو رعایت کنن، ولی اون رو لحاظ کنن در محاسباتشون.
پس این اتفاق نیفتاده آقای سید مصطفی، شما هم تایید میفهمید؟
من نمیتونم بگم که اصلا دعوت نمیشیم،
چون میدونم که اتاق بازرگانی مشارکت بیشتری و ارتباط تنگاتنگ‌تری
هم به اون دلیل، هم به دلیل اینکه به هر صورت بخش دام یه مقداری ارتباطش با تشکل‌ها بیشتره، ما دعوت میشیم، منتها تو جلساتی که مربوط به خود وزارتخونه هست و متاسفانه وزارتخونه وقتی که مسئولیت تنظیم بازار رو داشت به مراتب بدتر از وزارت سمت عمل کرد. یعنی سرکوب قیمت رو به خاطر مصرف کننده انجام داد. ما تو جلسه حضور داشتیم، حرفمون رو زدیم، حرفمون پذیرفته نشد. اون حرفی که نهایتاً بخش بازرگانی وزارت جهاد رفته تو ستاد تنظیم بازار مطرح کرده، تازه تو ستاد تنظیم بازارم یه 10-15% دیگه از اون قیمت رو کم کردن. در صورتی که ماهیتاً وزارت جهاد کشاورزی باید حامی صرف تولید باشه، حتی اگر مسئولیت تنظیم بازاری به عهده‌اش هست، اصلا به قیمت مصرف کننده نباید کاری داشته باشه.
خب پس اگر این آسیب جدی ما بوده، اگر این رو بپذیریم، چرا در یک اقتصاد سالم و طبیعی شاید این حرف درست باشه که ما باید مصرف کننده رو نباید به خاطر مصرف کننده تولید کننده رو سرکوب بکنیم و سرکوب قیمتی داشته باشیم، اما جایی که مصرف کننده ها توان خرید ندارن و از ضعف معیشتی برخوردارن چطور میشه به این موضوع نگاه کرد؟ یعنی اگر که همین 2000-2500 تومانی که آقای قریش بهش اشاره کردن قیمت منطقی باشه که حتما هم هست، اما تأثیراتش بر تورم و گرانی ها در ادامه و سلسله این زنجیره وقتی اتفاق بیفته چه باید کرد به نظر شما؟ آقای سید مصطفی خودتون بگید.
سرکار خانم، دولت ابزارهای متعددی داره. شما یادتون است در اوایل انقلاب کوپن میدادم، میگفتم با این کوپن شما این کالا رو به این قیمت میخرید و اون کالا به اون قیمت وجود داشت. حالا اگر یکی مصرف بیشتری داشت، خب از منابع شخصی خودش استفاده میکرد. چنین ابزارهایی وجود داره، منابع بسیار غنی در دولت وجود داره برای اینکه مصرف کننده رو حمایت کنه. من اگر مرغ برای من کیلوی 9200 تومن با شرایط امروز در میاد، منو مجبور میکنه من به 8500 تومن بفروشم. اگر هم تخلفی بکنم، سازمانهای دادستانی، تعزیرات و حکومتی و قوه قهریه‌ای وجود داره که برای اینکه این تولید کننده رو سرکوب کنم. اما وقتی که به دلیل شرایط نوسانی بازار قیمت من سقوط میکنه، اینجا هستش که باید خرید تضمینی، چون قیمت گذاشته بالا رو داره کنترل میکنه، باید ابزاری هم وجود داشته باشه قیمت پایین رو کنترل بکنه. تو این حالت همه مسئولین غایبن و آدم نمیدونه به کی باید مراجعه بکنه. نه وزارت بازرگانی هست، نه سازمان حمایتی هست، نه پشتیبانی امور دامی هست، نه معاون اولی هست. بنابراین اینجا تولید کننده به جهت سقوط از چرخه تولید خارج میشه، نهایتا تولید آینده کم میشه، قیمت اونجا به شدت افزایش پیدا میکنه، یعنی دامن میزنن این نوسانات قیمت رو.
در کل خانم حسنی داخل این که خود ما مثلا به فرض میگیم قیمت گندم 2500 تومان باشه به فرض، حالا یا بیشتر کمترشو کاری ندارم، خدای نخواسته تولید کنندگان بخش کشاورزی انتظار زیادی ندارن، انتظارشون این نیست که خیلی غیر منطقی عرضم به خدمت شما و غیر معقولانه این کار صورت بگیره. ما میگیم بر اساس هزینه های تمام شده بیایم بشینیم کارشناسی شده مشخص بکنیم قیمت یک کیلو محصول را با توجه به حالا تورمی که صورت گرفته، هزینه هایی که وجود داره مشخص بکنن.
این مشخص میشه که... خودتون هم گفتین
خب
بس
من
قیمت واقعی
پس
تمام شده نیست،
ما اعتماد ندیم به مصرف کننده که بگیم حالا شاید برای مصرف کننده زیاد باشه. ما از طرفی نظارتمون در کشور در تنظیم بازار خب مشکل داریم فاصله قیمتی زیاد بین تولید تا مصرف که اطلاع دارید سر به آسمون کشیده. شما به عنوان مثال من عرض میکنم مثلا یک کیلو میوه رو از باغدار میخرید 1500 تومان، باید برید توی مغازه بخرید 12000 تومان. خب این
واسطه ها رو
این واسطه هاست که این مشکل. حالا در رابطه با گندم که غذای اصلی است و دولت هم وظیفه داره همینجوری که الان یارانه بهش تعلق داده و بعضی وقتا این منت رو سر تولید کننده میذاره، میگه ما یارانه میدیم، یارانه رو که شما به تولید کننده نمیدید، یارانه رو دارید به کل مصرف کننده ها میدید و بنا نیست که اینو از گرده کشاورز و تولید کننده بکشید.
البته به کل مصرف کننده ها که نمیدن، بخشی
همون بخشی میشه. که به هر حال اینا در یک جایی به نانوایی ها مثلا آرد کیلوی 650 تومن 660 تومن میدن، یه جایی کیلوی 900 تومن
من.
ولی در کل میخوام اینو عرض بکنم، به هر حال من قبلا هم عرض کردم یک کشاورز شغلش به خاطر کسب درآمد و تأمین معاش خانوادهش هست، بنا نیست ما اینو نابود بکنیم. نابودی کشاورز و تولید کننده یعنی فردا ما باید دستمون دراز باشه به طرف اجانب و بیگانه ها و مخصوصا با توجه به فشارهای امروزی و اعمال تحریم سنگینی که روی کشور ما هست، اگر نتونیم به خودکفایی برسیم توی کشورمون، شما مطمئن باشید تبعاتی که داره از این بدتر میشه و وضعیت اقتصادی ما خیلی فاجعه بیشتری را در بر.
خیلی متشکرم. راجع به تبعاتی که این تصمیم گیری های مدلی روی اقتصاد کشور در نگاه کلان و حالا بخش کشاورزی به صورت ویژه و خاص داره قد صحبت بکنیم آقای قریشی، چه اتفاقی میفته؟ این خلف وعده ها، این بد اجرا کردن قوانینی که به نفع کشاورز میتونه باشه.
خدمت شما عرض کنم که من بعداً یه پیشنهاد دارم همین از این جا بتونیم نتیجه بگیریم، اونم اینه که نظام صنفی بندم اگر افتخار بدن در خدمتشون باشم در یه جلسه ای بریم مجلس و اون کسانی که تصمیم گیر هستن یا تصمیم ساز هستن، ما جلسه ای بذاریم طرح توجیهیمونو برای حداقل این قیمت گندم که واقعا قوت لایموت مردم ایران هست، یه جلسه بذارن و از ما نظر خواهی کنن، بگن طرح توجیهتون چیه که میگید مثلا اگر میگید قیمت 2500 تومان باشه توجیهتون چیه، اون محاسباتتون رو حساب کنید بگید. من حاضرم خودم جناب آقای ملکزاده در خدمتتون باشم.
اینا در دسترس نیست، این که مثلا الان سازمان حمایت بگه که من بر چه اساس این قیمت تعیین کردم در دسترس نیست برای مثلا شما؟ حالا به عنوان نماینده بخش
الان این قیمت 1700 تومان
چه جوری تعیین شده؟
پاسخگو نیستن. بله
خانم حسنی داخت، شما سال قبل و سالهای قبل هم شاهد این جریان شاید بودید.
بله.
اعتراضات سنگینی از طرف تشکلها و خود کشاورزان صورت گرفته راجع به قیمتهایی که از طرف دولت مشخص شده برای محصولات از جمله گندم. حالا حتی کار به جایی رسید که کشاورزان میخواستن تجمع سنگینی رو در تهران داشته باشن در جلو دفتر دولت و حتی مجلس، که خب حالا به هر حال با پادرمیانی مجلس و خود وزارت جهاد این کار صورت نگرفت، اما متاسفانه گوش شنوایی نیست. یعنی هر چقدر اعتراض هم داره صورت میگیره، هر چقدر فشار آورده میشه، هر چقدر کشاورز داره داد میزنه که بابا شما دارید ما رو نابود میکنید، این قیمت اصولی نیست، کارشناسی شده نیست، و از طرفی داره در عملیات کار نشون میده، همینجوری که ما امروز شاهدش هستیم. گندمی که در چند سال به خودکفایی رسیدیم از سال قبل سطح زیرکشت اومده پایین.
این مسائل مشکلی که گفتیم مربوط به چند تا از محصولات کشاورزی مثل گندم و اینها هستش،
مثل چغندر یا خدمت شما که عرض کنم
کلا اینطوری، مثلا کلزا. شما سیب زمینی و چای و حبوبات و اینا رو گفتید، در اون حوزه چایی که میدونم مشکل داره، مثلا در حوزه حبوبات و سیب زمینی اینا هم همین مشکل وجود داره؟
نه، خرید تضمینی به این شکل که صورت نمیگیره الان اساسا در رابطه با حالا گندم یا جو یا
25 محصول
25 محصول، ولی حساسیتی که حالا روی گندم و محصولات دیگه نبوده، ولی در کل میخوام اینو عرض کنم خدمت شما،
ولی اونا شامل این مشکلات که الان برای گندم بیشتر چون تمرکز داشتین نیستن، همون هم هست
همون هم هست،
چون معمولا سر و صدای مثلا تولید کننده که سیب زمینی و حبوبات و اینا کمتر در اومده، بیشتر ما از گندم کارا بازار
شده، تابع بازار شده. یک زمانی بحث عرضه و تقاضا هست، تقاضا زیاده به هر حال قیمت خوب میشه، یه زمانی نه تقاضا خیلی پایینه قیمت میاد پایین، که اینو سازمان تعاون روستایی رو وادار میکنن میاد یک خرید توافقی یا تضمینی انجام میده با حداقل قیمت و سعی میکنه که خسارت و زیان تولید کننده رو به حداقل برسونه. ولی در کل من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم، همین تبعات باعث شد که سطح زیرکشت ما برای گندم در سال گذشته بین 20 تا 30 درصد کاهش پیدا بکنه. حالا خدا کمک کرد یه بارندگی خوبی داشتیم، عملکرد در حدی بالاتر رفت، اما غیر از این مسئله بحث تحویل گندم از طریق کشاورزان به دولت به خاطر اینکه قیمت پایین بود و برای کشاورز مقرون به صرفه نبود، شاید نزدیک به 50 درصد تولید گندم ما به دولت عرضه نشد. پیش بینی که شده بود برای تولید امسال نزدیک به 14 میلیون تن بود، ولی دولت حدود 7 میلیون تن تونست خرید بکنه از مردم و اینو دلال ها ورود کردن خدمت شما که عرض کنم، صرف خوراک و دام شد. حالا ما چیزی رو نشنیدیم راجع به قاچاق که قاچاق شده باشه، اما صحبت قاچاق بود، چرا که در کشورهای همسایه ما قیمت گندم حتی بالای 3000 تومان 4000 تومان مثلا در عراق خرید و فروش میشد، و مطمئن باشید اگر امکانش برای کسی صورت بگیره گندمشو به جای اینکه به دولت تحویل بده یا هر محصول دیگه رو میبره خارج از کشور و اینو قاچاق میکنه و نهایتا خودکفایی صورت نمیگیره که کشور و دولت ما مجبور میشه محصول را با حد اقل 1.5 تا 2 برابر قیمت از کشورهای خارج واردات انجام بده، اونم معلوم نیست که آیا محصول سالم به ما بدن.
حالا شما میگین 1.5 تا 2 برابر قیمت، ولی من شنیدم که میگن گندم وارداتی قیمتش پایین تر از تولید.
حداقل الان اگر دولت بخواد بخره حداقل 3500 تومان باید بخره.
خب آقا باشه، شما میخواستین صحبت
بکنید؟ من میخواستم راجع به تبعاتش صحبت کنم. ببینید خب کشاورزم زندگی داره، خانواده‌اشو باید تضمین کنه، بنابراین وقتی که ببینه قیمت پایینه و صرف نمیکنه، صرف اقتصادی نداره، میره محصولات جایگزین میکاره، چیز دیگه میکاره، و در نتیجه اون ظرفیت اصلی برای گندم خالی میمونه، بل اجبار سال دیگه کشت انجام نمیشه و طبعا اون باید همینطور که آقای ملکزاده فرمودن باید واردات انجام بشه. وقتی واردات انجام بشه خب قیمت خیلی بالاتره، حداقل 3500 تومان. خب پس چه بهتره که همین الان برای امسال، حداقل من پیشنهادم اینه آقا برای امسال بیاید یه فکر بکنیم، حالا در مورد دام که آقای مصطفی میفرمان نقطه نظراتشون رو، ولی در مورد مباحث کشاورزی و به خصوص گندم که واقعا چیزیه که خیلی نکته نظر اصلی هستش و نظر غذای مردم هست، پیشنهادم اینه که زودتر اقدام کنید. الان ببینید صرف خانم، در نقاط سردسیر کشت گندم از حدود اواخر شهریور شروع میشه، چون نقاط سردسیر از ترس اینکه بارون نیاد خیلی زود شروع میکنن و به هر حال برای مسائلی که خودشون دارن، بنابراین من همین تا 2-3 روز دیگه یا هر چه زودتر قیمت تضمینی رو امسال اعلام کنن، عقب نمونن و از 2500 تومان کمتر هم اعلام نکنن.
حالا قیمت شما که دادین که رویایی به نظر.
بله.
معلومم یه فاصله بگیرید.
کمیته بذارن، جلسه بذارن، ما حضور پیدا می‌کنیم، دفاع می‌کنیم از صحبتامون.
بله. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم به راهکارهایی که به نظر هر کدوم از شما از میرسه میپردازیم. Thank you. با برنامه گفتگو اقتصادی در خدمتتون هستیم. موضوعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم خرید تضمینی محصول کشاورزی هست و در خدمت جناب آقای محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی منابع طبیعی ایران هستیم، آقای سید مهدی قریشی عضو مجمع کشاورزان خبره و همچنین آقای مصطفی سید مصطفی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی. خب بریم رسیدیم به اینکه ببینیم هر کدوم از شما بزرگواران با توجه به وضعیتی که در شرایط حال وجود داره، چه سیاست‌های کلان، چه وضعیت اقتصادی و اینها، بالاخره فکر می‌کنید که چه باید کرد برای حل این مسئله؟ آقای سید مصطفی شما بفرمایید.
سرکار خانم، راجع به این موضوع من فکر می‌کنم یه پدیده اقتصادی از حرم من الشمس احتیاج به مدرک دکترا نداره که حتما باید یه همچین مدرکی وجوده. وقتی یه محصولی در بازار عرضه میشه و قیمتش قیمت پایینی هست منجر به ضرر میشه، مفهوم این هستش که این در بازار تقاضایی براش نیست، پس باید یه فکری براش کرد، یا خرید تضمینیه یا اینکه هوشمندانه کسانی که مسئولیت دارن باید راه صادرات رو باز بذارن. صادرات همیشه باید راهش باز باشه، منتها با یه شیر اطمینانی قابل تنظیم باشه. بنابراین برای احیای محصولات کشاورزی اولین ابزار باز بودن راه صادراته. دومیش جمع کردن به عنوان ذخیره سازی محصوله که باز همیشه در ذخیره کردن به دلیل اینکه دولت‌ها همیشه منابع ندارن خیلی با تأخیر وارد این کار میشن. بنابراین دولت باید خودشو توانمند و جسور بکنه در ورود به بازار. بحث سوم این استش که ما دیگه باید از اون دنیای سنتی بیاییم بیرون که یک میدون ترباری باشه، یک میدون توزیعی باشه. به این امروز در هیچ کجای دنیا نیست، بلکه هر تولید کنندهی در جایگاه خودش متصل به یک سامانه خرید و فروش محصولات کشاورزی باید باشه، همونجا محصولشو میفروشه، یکی دیگه تو یه جای کشور میخره، بعد با یک سیستم حمل و نقلی بار به مقصد میرسه و پول هم آنلاین پرداخت میشه. ما این همه امکانات الکترونیکی داریم برای این کار، ولی انگار که دولت ما در عهد قجر داره زندگی میکنه و دنیا امروز تو این مسیر افتاده و بعد اجرای صحیح قوانینه. اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام این سازمان رو مکلف کرده به خرید تضمینی، نه برای ذخیره سازی. ذخیره سازی رو هر وقتی دلش خواست با هر قیمتی میتونه بخره، ولی خرید تضمینی بر اساس قیمت گذاری های دولت جز وظایف شرکت پشتیبانی امور دامه. تعیین قیمتش بر اساس اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نهایتاً به عهده اون و تصویب ستاد تنظیم بازاره، منتها بایستی اون مفهوم توسعه کشاورزی رو بایستی مد نظر بگیرن، به خصوص که ما کشوری هستیم دائما در تهدید. بنابراین همیشه ما باید این تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم. و متاسفانه در طول این مدت هایی که از حکومت اسلامی گذشته ما اون باروری رو توسعه پیدا کردیم، ولی این توسعه اجباری بود.
خیلی متشکرم آقای قریشی. شما هم بفرمایید
راهکارها. من همیشه هم عرض کردم در جلسات قبلی، باید با اهرم ها و ابزارهای اقتصادی به کشاورز، دامدار و تمام کسانی که دستن در کال تولید هستند، باید از راه ابزارهای اقتصادی استفاده کرد، از اهرم‌های اقتصادی استفاده کرد. یعنی چی؟